بسم الله الرحمن الرحیم. از تقسیماتی که برای معارف قرآن سیر کرده بودیم تا به حال چهار بخش را تا اونجا که خدا توفیق داده مورد بررسی قرار دادیم. بحث خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسی و راهشناسی. بخش بعدی بخش راهنماشناسی است که دنباله همون بحث راهشناسی به حساب میاد، از اون جهت که بحث درباره انبیا است سلام الله علیه. قرآن کریم در باره انبیا و مطالبی که مربوط به انبیا میشه آیات فراوانی داره که عمده بخش تاریخ قرآن را این آیات تشکیل میده. نکته ای که جالبه در اینجا بهش توجه کنیم اینه که کسانی که درباره تاریخ بحث کردند، چه کسانی که وقایع نگار بودند و حوادث تاریخی را نوشتند و چه کسانی که بحث‌های تحلیلی درباره تاریخ کردند، محور بحث‌هاشون شؤون مادی بشر بوده. وقایع نگاران معمولاً محور تاریخ را سلاطین و حکام قرار دادن و تاریخ را بر حسب احوال سلاطین و به تبع اونها احوال اجتماعات و ملت‌ها را مورد بحث قرار دادن. میتونیم بگیم که در این گونه تاریخ‌ها که عمده تواریخ نگارشی تاریخ نگاری ها را تشکیل میده، محور بحث حکومته. و اما اونایی که بحث های تحلیلی کردن درباره تاریخ، بیشتر تکیهشون روی مردم و ملت هاست، ولی اینها هم یا محور را اقتصاد قرار دادن مثل مارکسیست ها که حوادث تاریخی را در رابطه با اقتصاد مطرح میکنند و میگن عامل تحرک تاریخ اقتصاده و تحولاتی که در جوامع بشری رخ داده بر حول این محور میچرخه و تابع تحولات ابزار تولیده. تحلیلگران دیگه گوییم که عوامل دیگری را هم مورد توجه قرار دادن، ولی به هر حال همه اینها تکیهشون روی شؤون مادی بشر و زندگی دنیوی و حیوانی بشر هست. قرآن کریم این ویژگی را داره که محور تاریخ را امر معنوی قرار میده. ما وقتی داستانهای تاریخی قرآن را ملاحظه میکنیم، مثل سایر مطالب قرآنی محورش توحیده و جریانات تاریخی را حول این محور مطرح میکنه. و قهرمانان داستان‌های تاریخی قرآن را انبیا تشکیل می‌دهند که دعوت اونها و تأثیرشون در جامعه باز از راه ترک کردن توحید و خداپرستی و اطاعت خدا و امور معنوی است. این نکته مهمی است که ما باید از قرآن یاد بگیریم و دنبال روی دیگران نباشیم. در حقیقت انسانیت انسان به جهات معنویشه، زندگی اجتماعی انسان هم از اون جهتی انسانی است که رابطه با امور معنوی دارید و حقش هم همین است که تاریخ انسان و تاریخ جوامع انسانی از اون بعد انسانیشون مطرح بشه که خواه ناخواه ارتباط پیدا میکنه با پرستش خدای متعال. این یه مطلب هست که باید بهش توجه داشته باشیم. حالا مطالبی که قرآن کریم درباره انبیاء و اقوام انبیاء مطرح میکنه به سه دسته کلی تقسیم میشه که هر دستشون هم به دو بخش قابل تقسیم. یه دسته مطالبی که درباره خود انبیاست، صرف نظر از رابطه‌ای که بین اونها و بین مردم بوده، و یکی درباره رابطه انبیا با مردمه که مردم در مقابل انبیا چه رفتاری داشتن و انبیا با مردم چگونه رفتار می‌کردن، و یکی هم درباره خود اقوام است که بالاخره سرانجام زندگی اقوام چی شده، چه تحولاتی در زندگیشون پدید آمده که البته بی ارتباط با دعوت انبیا نخواهد بود، ولی رابطه مستقیم بین اقوام و انبیا درش ملحوظ نیست. هر یک از این سه دسته هم به دو بخش تقسیم میشه، یکی احوالات عمومی و کلی، مثلا در مورد انبیا اون چه مشترک بین همه انبیا بوده، و یکی احوالات خاص هر نبی یا رسول. همینطور بخش دوم هم که تعامل انبیا با اقوامشون بوده، توابط مشترک و متقابلی که بین انبیا و اقوامشون وجود داشته، این هم دو دسته است. یه دسته رفتارهای متقابلی است که بین همه انبیا و اقوامشون بوده، و یه دسته رفتارهای خاص یک قومی است. قسم سوم هم همینطوره، اون چه مربوط به خود اقوام بوده گاهی جنبه عمومی و کلی داره و گاهی جنبه های خصوصی است مال هر قوم خاص. ما اگر بخوایم همه این اقسام شیشگانه را به طور کامل مورد بحث قرار بدیم، بحثی خیلی طولانی خواهد شد و بخش مهمی از آیات قرآن را که در رابطه با تاریخ، چه تاریخ انبیا و چه اقوامشون مطرح شده، اونها را باید مورد بررسی قرار بدیم، و این جور بحث خیلی متناسب با کار ما نیست. این است که ما در هر قسمتی به جنبه های کلی اکتفا میکنیم، بحث های کلی که درباره انبیا هست، بحث های عمومی که درباره اقوام هست، و همینطور بحث های کلی که درباره روابط انبیا با اقوام مطرح میشید. قرآن کریم در آیات زیادی بیان فرموده که خدای متعال از میان انسانها کسانی را به عنوان پیامبر مبعوث فرموده، و اینها عده زیادی بودند و فراوان اینجور افراد در میان انسانها وجود داشتند. گاهی به نام نبی اونها را می نامد، گاهی به نام رسول، گاهی به نام نذیر، اوصاف دیگری هم ذکر می‌فرماید که عمومیت نداره، یا دست کم اگر عمومیت هم داره به تنهایی به عنوان معرف انبیا ذکر نشده. مثلا بشیر هم به انبیا اطلاق میشه، نذیرن و بشیرا، ولی هیچ جا وقتی میخواد بفرماید پیغمبری فرستادیم نمیفرماید بشیری فرستادیم. نذیر میفرماید اما بشیر را به تنهایی ذکر نمیکنه. با اینکه نذیر و بشیر دو وصفی است که در بسیاری از آیات ردیف هم ذکر شده، مبشرین و منذرین، نذیرن و بشیرا، بشیرن و نذیرا، ولی به عنوان پیغمبر نذیر را ذکر می‌فرماید. مثلا می‌فرماید و این من امت الا خلافی ها نذیر، اما نمی‌فرماید این من امت الا خلافی ها بشیر. و این یک نکته روانی و تربیتی داره، دلالت میکنه بر این که برای ساختن بشر و تربیت بشر انذار مهمتر از تبشیر، و به عبارت دیگه عامل ترس در بشر بیشتر مؤثر است تا عامل امید، مخصوصا اونجا که بخواهد تغییری در زندگیش ایجاد کنه و اراده خودش را، خواست خودش را ازش صرف نظر کنه و رفتار دیگری را بر اساس پیشنهاد دیگران انتخاب کنه. در چنین مواردی عامل انذار بیشتر مؤثر است تا عامل تبشیر. شاید نکته این که قرآن کریم پیغمبران را نذیر می نامد همینطور به تنهایی ولی بشیر ذکر می کنه همین باشه. به هر حال سه اسم عام تقریبا بر انبیا اطلاق میشه. عام که عرض می کنیم یعنی خصوصیتی به پیغمبر خاصی نداره، یکی نبی است و یکی رسول و یکی نذیر. مفهوم این کلمات کم و بیش روشنه، اما نذیر که به معنی بیم دهنده و ترساننده است به خاطر اینکه هر پیغمبری که برای راهنمایی بشر و ساختن انسانها مبعوث میشه دعوتش توأم با انذاره، مردم رو از عواقب کارهای بدشون میترسونه تا جلو اون کارهای بد را بگیره، یا عواقب اعتقادات و افکار بدشون. مفهوم رسول هم روشنه، رسول کسی که دارای رسالتی است از طرف کسی به سوی دیگری فرستاده میشه. همه انبیا، حالا همه قابل تأمل هست، بسیاری از انبیا قدر متعقن از طرف خدا رسالتی داشتند برای مردم. خدا مرسل هست، مردم مرسلون الیهم هستند و انبیا هم رسول یا مرسل. و کلمه پیامبر هم که در فارسی میگیم در واقع ترجمه همین رسوله. رسول یعنی کسی که حامل رسالت هست، یعنی حامل پیام است. در بین این کلمات مفهوم نبی یه خورده احتیاج به توضیح داره. همونطور که میدونید درباره ریشه کلمه نبی اختلافاتی هست. معروفه که بعضی میگن از ماده نبوت به معنای رفعت و بعضی میگن از ماده نبع به معنای خبره. شاید احتمال دوم اقوا باشه، متناسب با اینکه کسی را در مقام وساطت بین خدا و مردم نبی می‌نامند رفعت چندان مناسبتی نداره. گویی که همه انبیا دارای مقام رفیعی هستند،
یا افراد برجسته جامعه هستند از لحاظ معنویت و مقامات انسانی، ولی در مقام این که اینها واسطه هستند بین خدا و انسان، انسانهای دیگه، ذکر این وصف چندان مناسبتی ندارد. این است که به احتمال قوی نبی از ماده نبع باشه، یعنی کسی که خبرهایی داره که دیگران اون خبرها رو ندارن، که طبعا همون خبرهای غیبی است. بنابراین میتونیم نبی را به معنای آگاه از غیب و کسی که دارای خبرهای غیبی است معنا بکنه. باز بحث هایی هست درباره این که بین نبوت و رسالت چه نسبتی هست، مفهوم نبوت و رسالت چه نسبتی داره و مصداق نبی و رسول چه نسبتی دارن. البته اگر مفهوم نبوت و رسالت مثلا عموم و خصوص مطلق باشه، طبعا مصداقش هم همون نسبت رو خواهد داشت، ولی با توجه به این مفهوم لغوی که گفته شد، روشنه که بین مفهوم نبوت و رسالت اشتراکی نیست. نبوت چه به معنی رفعت باشه و چه به معنی باخبر بودن، توی مفهومش مفهوم رسالت نیست و بالعکس. بله، لازمه رسالت که پیامی است از طرف خدا، اینه که از اون پیام هم باخبر باشد، اما در متن مفهوم رسالت نبوت نیست. اگر با توجه به لوازمش بگیم مفهوم نبوت اعم است از مفهوم رسالت، عیبی نداره. از نظر مصداق هم اونطور که از آیات و شاید بهتر از روایات استفاده میشه، بین نبوت و رسالت عموم و خصوص مطلق. ولی مطالبی درباره این مسئله مطرح میشه که باز احتیاجی به توضیح داره. با اون این است که اگر نبوت و رسالت مفهوم مشترک باشند، یعنی جهت اشتراکی داشته باشند از نظر مفهومی، با ظاهر بعضی از آیات چندان سازگار نیست. در آیاتی داریم که می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول ولا نبی. اگر نبی مفهومی بود اعم از رسول، قاعدهش این بود که بفرماید و ما ارسلنا من نبی، دیگر رسول نمیخواست. عام که ذکر شد، خاص هم درش هست. اینجور تعبیر که مثلا بگیم ما هیچ انسانی را نفرستادیم و هیچ مردی را نفرستادیم، این از نظر بلاغت جالب نیست. وقتی گفتیم هیچ انسانی را نفرستادیم، خب اعم از این است که مرد باشه یا زن. بگیم هیچ نبی گیر نفرستادیم، که نبی شامل رسول هم میشه، بعد بگیم ولا رسول، این جا نداره. یا مثلا درباره بعضی از انبیا داره که وکان رسولا نبی یا، این ذکر عام بعد الخاص در مقام توصیف این مطلوب نیست. مثل این که شما یک صفت خاصی را ذکر بکنید که متضمن یک معنای عامی هم هست، بعد معنای عامش هم رو بهش اضافه کنید. بگید مثلا فلان شخصی اعلم هست، اعلم فقها هست و فقیه هم هست. خب اعلم از فقها پیداست که معناش این است که فقیه هم هست. بعد از این که گفتید اعلم است، دیگه جا نداره که بگید افقه هست و فقیه هم هست. اگر رسول معناش نبوت هست به اضافه چیز دیگری، وقتی ذکر شد دیگه جا نداره که بعدش بگیم که علاوه بر این که رسول بود نبی هم بود. اینا نقطه های ابهامی است که از نظر موارد استعمال قرآنی درباره این تفسیر وجود دارد. وجهی که با توجه به معنای لغوی نبی و رسول میشه ذکر کرد که رفع این ابهام بشه اینه که از بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در بعضی از موارد تفسیر المیزان استفاده میشه. با اون این است که مفهوم نبی و رسول دو مفهوم متباینن خودشون. و این که رسالت مستلزم نبوت هم هست، ولی اینطور نیست که مفهوم نبوت مندرج باشه در مفهوم رسالت. مفهومن دو مفهوم هستن. مفهوم رسول یعنی پیک، قاصد، کسی که یک واسطه ایست چیزی را از کسی به دیگری میرسن. توی این مفهوم بیش از این نیست. مفهوم نبوت هم یعنی کسی که خبرهای مهم میداره، خبرهای غیبی داره. مفهومن اینا با هم فرق داره. اگر مصداقاً یکی اخص از دیگری است، این معناش این نیست که مفهومن جهت مشترک دارن، عموم و خصوص به حسب مفهومی. خب پس چه فرقی هست بین این دوتا؟ ایشون می‌فرمایند که رسول کسی بوده از میان انبیا که دارای یک رسالت خاصی بوده. یعنی یه وقت انبیا فقط به طور کلی دعوت می‌کنند به پرستش خدا، اطاعت خدا و پیمودن راه حق که همون راه بندگی خداست. یه وقت هست نه، یه پیام خاصی را از طرف خدا برای مردمی دارن. فلان کار را نکنید مثلا، یا فلان کار را انجام بدید، اگر شما مردم فلان کار را بکنید چنین خواهد شد یا چنان خواهد شد. یه پیام مخصوصی است برای یک عده خاصی. یه همچون کسی رو میگن رسول. و از اون جهت که دعوت به راه حق میکنه به طور کلی، از اون جهت بهش میگن نبی. با توجه به این دو مفهوم وقت توجیه میشه که چرا میگیم کان رسولن نبی، یا رسولن یعنی یک رسالت خاصی داشت برای مردمی و نبیگم بود. اون جهت دیگر را بیان میکنه که از اخبار غیبی آگاه بود، خدا به او وحی میکرد، اخبار غیبی داشت. این اشکالی نداره. یعنی هر وصفی که بعد از وصف دیگه ذکر میشه لزومی نداره که از نظر مورد هم اخص باشد. کافی است که دو تا مفهوم متباین باشن یا از نظر مفهوم اخص باشد. اینجا دو تا مفهوم متباینن، بنابراین ذکر نبوت بعد از رسالت اشکالی نداره. اون آیه هم که می‌فرماید ما ارسلنا من رسول ولا نبیین، یا من نبیین ولا رسولین، این هم اشاره است به دو مقام. ممکنه دو مقام در یک کسی جمع بشه، ممکن است جمع نشه. خود توجه به این مفهوم اقتضا نداره که هر رسولی نبیگم باشه. میگه چه کسانی که دارای مقام رسالتن و چه کسانی که دارای مقام نبوتن. اما در خارج کسانی که دارای مقام رسالت بودن آیا همه هم دارای مقام نبوت بودند یا نه، اون از دلیل دیگری باید به دست بیاره. این توجیه را با توجه به مفهوم لغوی نبوت و رسالت میشه کرد. خود ایشون ذکر فرمودن که در روایات یک فرق دیگری از نظر خصوصیات شخص نبی و رسول ذکر شده که البته نیشو بنده عرض میکنم که این خصوصیت را به پای لغت نمیشه گذاشت، یه دلیل خارجی داریم که انبیا اینجور بودن، رسول چنین بودن. به هر حال در بعضی از روایات هست که در کافی هم ذکر شده که رسول کسی بوده که ملک را در بیداری میدیده و باش در بیداری سخن میگفته، ولی نبی کسی بوده که در خواب او وحی میشده، یا اگر در بیداری وحی میشده رسول ملک را نمیدیده. یه همچو فرقی در روایات بین نبی و رسول گذاشته شده. عرض کردم این از لغت نبی و رسول استفاده نمیشه، یک خصوصیت خارجی است. به هر حال تعبیرات عامی که درباره انبیا استعمال میشه، که باز منظورم از عام این نیست که بر هر نبی صادقه، نبی است و رسول و نذیر، نذیر بر همه صادق است، نبی هم دلیل خارجی داریم که همه رسول هم مقام نبوت رو داشتن، اگر این دلیل ثابت باشه که گویا هست، و رسول عده خاصی از انبیا بودن. از لغت میشه اینجور استفاده کرد که اینها رسالت خاصی داشتن برای مردمی، و از روایات هم استفاده میشه که این ویژگی را داشتن رسول که ملک را در بیداری میدیدن و باش سخن میگفتن، ملک در بیداری با اونها صحبت میکرده در حالی که میدیدن او را. این هم از روایات استفاده میشه. در حال آیاتی داریم که انبیاء زیادی را خدا به طور اجمال میفرماید فرستادیم، که بعضی داستانشون در قرآن آمده و بعضی نیامده. در قرآن در حدود 20 و چند نفر، حدود 25 نفر از انبیاء اسمشون صریحا برده شده، ولی تصریح هم شده که انبیاء دیگری هم بودند که اسمشون در قرآن نیامده و داستانشون بیان نشده. اما اینکه اونا چقدر بودن از قرآن چیزی استفاده نمیشه. در روایات هم به کثرت اونها زیاد اشاره شده، اما تعدادشون در روایات کمی ذکر شده. بعضی روایات داریم که تعداد انبیاء را 124 هزار تعیین کردن و تعداد رسول را 313 نفر. حالا این روایت تا چه اندازه قابل اعتماد باشه چه عرض کنم، ولی به هر حال یه همچیزی در بعضی از روایات داریم. آیا جوری هست که افاده یقین بکنه درباره تعداد انبیا یا نه؟ قاعدتا خبر واحد افاده یقین نمی کنه، ولی چون این مطلبی در بعضی روایات ذکر شد. اما آیاتی که درباره انبیا به طور کلی هست، در سوره نحل آیه 36 می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در میان هر امتی رسولی را مبعوث کردیم. منظور از امتی که درش رسول فرستاده میشه چیه؟ این را دقیقا نمیشه به دست آورد. امت در لغت معانی مختلفی داره. گاهی به مجموعه از انسانها امت گفته میشه، گاهی به پیشوا امت گفته میشه، و گاهی به راه امت گفته میشه، و گاهی به زمان امت گفته میشه. امت معدوده در قرآن داریم، یعنی مقدار زمان معین. احتمالاً ان ابراهیم کان امتاً اونجا امت به معنای امام است، یعنی پیشوای من. و در بیشتر موارد استعمالی استعمال قرآن امت به معنای گروهی از مردم است. اما چه ویژگی هایی باید این گروه داشته باشن تا امت نامیده بشن، این روشن نیست. بعضی خواستن بگن که اون گروهی از مردم که دارای هدف مشترکی هستن امت هستن، یا برنامه زندگی مشترکی هستن، یا روابط مشترک زیادی دارن، اینها امت نامیده میشن. ولی استعمالات قرآن موافق با این تفسیر نیست. اونطور که به دست میاد کلمه امت در قرآن به هر گروهی گفته میشه، حتی اختصاص به انسان ها هم نبوده. گروه های از حیوانات را هم امم می نامند. کلا اممون امثالکم، این اممون امثالکم درباره حیواناته. می فرماید حیوانات هم امت هایی هستن مثل شما. پس ظاهرا کلمه امت در قرآن تقریبا مساوی است. با جماعت، مجموعه ای از افرادی، اعم از انسان یا حتی حیوان هم. این که می فرماید هر امتی یه رسولی داشتن، یعنی هر مجموعه ای از انسان ها. اما این مجموعه را به چه اعتبار یه مجموعه واحد حساب میکنه قرآن، این ملاکش دست ما نیست. بدون شک اطلاق امت واحد بر یک مجموعه از انسان ها به لحاظ یک امر اعتباری است که تعدادی از انسان ها واحد حساب میشن، اعتبار میشن و به اونها امت اطلاق میشه. اما ملاک این اعتبار چیه؟ ما میتونیم مثلا افراد یک کلاس را بگیم یک واحد هستند، یک کلاس هستند، یک سطح هستند، به لحاظ اشتراکی که در ساعات درس خوندن دارند، در برنامه درسی دارند. یا افرادی از سرباز را یک فوج یا یک سپاه مثلا بنامیم، به واسطه این که مقررات خاصی بینشون مشترک هست، با هم حرکت میکنن، با هم میستن. این را ملاک وحدت این فوج قرار بدیم. میتونیم مجموعه از انسانها را واحد حساب کنیم به لحاظ این که یک دین دارن، اعتقاد واحد بین انسانها، این موجبه این بشه که بگیم اینا یک امتن. مثلا میگیم امت حضرت موسی. به چه لحاظ میگیم؟ یعنی کسانی که ایشون را پیغمبر خودشون میدونن و سایر انبیا را قبول ندارن. آیا اینا باید در یک زمان زندگی کنن؟ نه. در یک مکان زندگی کنن؟ نه. باید روابط اقتصادی مشترک داشته باشن؟ نه. عدهشون هزارها سال پیش زندگی میکردن، عده حالا زندگی میکنن، ممکنه عده هزارها سال بعد زندگی کنن. همه را میگیم امت حضرت موسی. ملاک این امت وحدت در یک عقیده است یا رفتارهایی هم که برش مترتب میشه. ممکنه به لحاظ زمان مجموعه از انسانها را امت حساب کنیم. کسانی که در یک زمان زندگی میکنن بگیم یک امت هست. ممکن است مکان واحدی را ملاک قرار بدیم. کسانی که در یک مکان واحدی زندگی میکنن، در یک محدوده جغرافیایی خاص، منظورمون از مکان واحد هم اینه، ولی مکان واحد که بیش از متمکن واحد درش نمیتونه موجود باشه، یعنی یک محدوده جغرافیایی معینی، کسانی که در این محدود زندگی میکنن، در این قاره زندگی میکنن، بگیم یک امتن. به حسب اعتبارات فرق میکنه. حالا قرآن وقتی میفرماید ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا، کدام مجموعه انسانها را در نظر گرفته، اینها را واحد حساب کرده که میگه این مجموعه واحد رسول واحدی داشتن؟ این ملاکش تسلیمانیست، نمیدونیم.
یا می فرماید و این من امت الا خلا فیها نذیر، سوره فاطر آیه 24. آیا منظور این بوده که در هر زمانی یک امتی هستند و یک پیغمبر وجود داشته بید، یا در هر منطقه جغرافیایی ما یک پیغمبری فرستادیم، یا برای هر نژادی یا اهل یک زبانی یک پیغمبری فرستادیم؟ معلوم نیست. اجمالا مجموعه های از انسان را قرآن امت حساب میکنه و میگه برای این امت یه پیغمبر فرستادیم. ملاک وحدتش دست ما نیست. تا اونجایی که ما توانستیم از آیات اینها بررسی کنیم چیزی به دستمون نیامده که به چه لحاظ این مجموعه انسان ها را امت واحدی حساب کرده و میفرماید هر امتی یک پیامبری داره. در سوره فصلت آیه 14 میفرماید اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم. در مقام تکثیر رسل که عده زیادی پیغمبران اومدن، میگن از پیش و پس پیغمبران فرستادیم برای اینا، که او پیغمبران مردم را احاطه کرده. در سوره مؤمنون آیه 44 میفرماید ثم ارسلنا رسلنا تترا، پیغمبران را پشت سر هم فرستادیم، که اشاره است به این که در هر زمانی پیغمبری بوده کم و بیش. در سوره یونس باز می فرماید ولی کل امت رسول، هر امتی یه رسولید، آیه 47 سوره یونس. اینا آیاتی است که اجمالا دلالت میکنه بر این که انبیاء زیادی خدا مبعوث فرموده در میان اقوام و امم، ولی چند تا بودند و آیا در هر زمانی یکی بوده یا نه، بیشتر ممکنه باشه، در هر منطقه‌ای باید یکی باشه، اینا هیچ دلالتی نداره، ما به پای قرآن نمیتونیم بگذاریم. بله دلیل‌های خارجی داریم که گاهی از آیات دیگر از قرآن هم استفاده میشه که در یک زمان چند تا نبی بودن، اینا استفاده میشه، مثل زمان از ابراهیم که حضرت لوط یکی از انبیا بود، در اون زمان بود و تابع شریعت حضرت ابراهیم بود. یا برای بعضی از اقوام چند تا پیغمبر فرستادیم، اون داستانی که در سوره یاسین ذکر شده، فعززناه ما به ثالثین، دو تا پیغمبر فرستادیم، بعد سومی فرستادیم. ولی معیاری برای این که هر امتی چه پیغمبری دارد، رسولی دارد، یعنی چی، از اینها به دست نمیاد. آیا میشه یک زمانی باشه که هیچ پیامبری نباشه؟ باز دلیلی از قرآن به دست نمیاد. یه چند سالی مثلا یا یک روز فرض بفرمایید باشه که زمین خالی باشه از نبی یا رسول. البته از روایات داریم که لا تخلو الارض من حجتین، ولی اون حجت اهم است، از نبی یا رسول و امام. آیا میشه یک زمانی هیچ پیغمبری نباشه؟ از خود قرآن باز چیزی به دست نمیاد. البته اعتقاد ما این است که بعد از پیغمبر اکرم دیگه زمین خالی از پیغمبر هست، پیغمبر حیی که به اصل ظاهر در میان مردم باشه، ولی از خود قرآن اینها نمیشه استفاده کرد. یعنی تا اونجایی که ما فهممون میرسه این نکته ها رو نمیشه از قرآن به دست آورد. در سوره نساء تعدادی از انبیا رو اسم میبره، بعد میفرماید که انبیا دیگری هم هستند که ما داستانشون رو برای تو نقل نکردیم. انا اوحینا آیه 163 و 164، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. بعد می فرماید و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. مشابه این آیه هم در سوره غافر هست، آیه 78، ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. این ها آیاتی است که دلالت میکنه بر اینکه عده‌ای از پیغمبران، یعنی عده زیادی از پیغمبران بودند و داستانشون هم همه در قرآن نیامده. از مطالب عامی که قرآن درباره انبیا ذکر فرموده این است که همه انبیا مرد بودند. در 3 آیه به این مطلب اشاره شده. یکی در آیه 109 از سوره یوسف، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. یکی آیه 43 از سوره نحل، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. و یکی آیه 7 از سوره انبیاء، و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم. که ظاهر بلکه میشه گفت صریح این آیات این است که همه انبیا مرد بودن، در میان زنان پیغمبری مبعوث نشد. باز از احکام عامی که برای انبیا در قرآن ذکر شده این است که هر نبی یا رسولی به زبان خود مردم مبعوث میشده. فرض فرمایید برای مردم عرب پیغمبر فارس مبعوث نمی شده، یا بالعکس اون رسولی که رسالتی برای مردم خاصی داشته به همون زبان اون مردم هم سخن می گفته. البته اگر انبیایی بودن که رسالتشون عمومی و جهانی بوده طبعا باید به یک زبان سخن می گفتن و این زبان با یک قومی متناسب بوده، با اون زبانی تکلم می کردن که زبان اون قومی بود که در میان اونها زندگی می کردن، ولو اینکه رسالتشون عمومیت داشت نسبت به همه اقوام دیگه. سوره ابراهیم آیه 4، و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه لیبین لهم. نکتش هم رو ذکر فرموده که رسول میاد تا اینکه تبیین بکنه رسالتشو، اگر زبانش با زبان اون مردم فرق داشته باشه از عهده تبیینش بر نمیاد و اون غرضی که از رسالت منظور هست تحقق پیدا نمیکنه. در مورد خود پیغمبر اکرم هم میفرماید فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، یا بلسان عربی مبین که در جای دیگه میفرماید. این هم یه نکته ایست که در باب انبیا استفاده میشه. باز از احکام عامی که در مورد انبیا به دست میاد این است که تمام انبیا سرلوحه دعوتشون یگانه پرستی بوده، پرستش خدای یگانه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سوره النحل آیه 36. در سوره انبیاء آیه 25 می‌فرماید و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. در آیه 14 از سوره فصلت، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله. این سرلوحه دعوت انبیا بلکه روح همه دعوت انبیا بوده، میشه گفت کل دعوت انبیا خداپرستی بوده. قالب‌های خاصش را بیان میکردن، روح کلیش همین پرستش خدای یگانه بود. و اجمالا میشه به دست آورد که هر رسولی غیر از دعوت خداپرستی که عام بوده و اطاعت از احکام الهی به طور کلی با اون مفاسدی که در زمان خودش شایع بوده روی اون تکیه خاصی میکرده. اینم را به طور کلی میشه از آیاتی اختیار کرد. مثلا حضرت شعیب تکیه میکنه روی کمفروشی، ولا تبخس الناس اشیاءهم و زنو بالقصاص المستقیم. این پیداست که در اون زمان این مقصده وجود داشته که کمفروشی میکردند و رسالت خاصی حضرت شعیب نسبت به مبارزه با این مقصده اجتماعی داشت. یا حضرت لوط مأمور بودند که با یک رفتار ناشایستی که در میان قومشون شایع شده بود مبارزه کنند. اتأتون الذکران من العالمین، این رسالت خاصی بود به واسطه ویژگی که اون قوم داشتن، یک مفسده خاصی در میانشون شایع بود. و همینطور سایر انبیاء. این هم به طور کلی میشه از موارد مختلف آیات به دست آورد. نکته دیگه این است که انبیاء از نظر فضیلت مساوی نبودن، تفاوتهایی داشتن. در دو آیه به این مطلب تصریح شد. یکی آیه 253 از سوره بقره، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. در اینجا روی رسول تکیه شده، در آیه دیگری روی نبیین. آیه 55 از سوره اسراء، ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض. پس هم انبیاء و هم رسول از نظر مقامات معنوی با هم تفاوت داشتن. و بالاخره از ویژگی‌های مشترک همه انبیا این بوده که تقاضای اجری از مردم نمی‌کردند. در آیات زیادی از قول انبیا نقل می‌فرماید که تصریح می‌کردند به این که ما از شما مزدی برای راهنمایی و تعلیم و تربیت نمی‌خوایم، مزد ما به عهده خداست. جامع ترین سوره ها در این مورد سوره شعراست که در 5 مورد بعد از ذکر داستان انبیا می‌فرماید و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. یکی یکی داستان های انبیا را ذکر می‌فرماید و در ضمن از قول اون نبی مخصوص این جمله را نقل می‌کند. در مورد پیغمبر اسلام هم صلی الله علیه و آله آیات متعددی داریم که ایشون تصریح می‌کردند من از شما مزدی نمی‌خوام. یکی در سوره یوسف آیه 104، و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. یکی آیه 86 از سوره صافات، قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. در دو آیه هم به صورت استفهام انکاری بیان شده، یکی آیه 40 از سوره طور، یکی آیه 46 از سوره قلم، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. این آیه در این دو سوره آمده، مگه تو از شما اینها مزدی میخواهی که این مزد بر اونها سنگینی کنه؟ پس چرا اینها اعراض میکنند و نمیان دعوت تو را بپذیرند؟ یکی از وجوهی که بهانه هایی که برای اینها ذکر شده که بهانه ای ندارند اینه که تو مزدی از اینها نمیخواهی. اگه مزدی میخواستی ممکن بود بهانه ای داشته باشن بگن ما این پولا را نداریم بدیم، ولی تو مزدی که نمی. در دو مورد پیغمبر اکرم بعد از این که میفرمان من مزدی از شما نمیخوام استثنایی دارن. یکی در سوره شورا آیه 23 میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یکی هم سوره فرقان آیه 57، قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. این استثناهایی که در این دوتا آیه ذکر شده مهم این است که پیغمبر اسلام برخلاف سایر انبیا و برخلاف اون چه در آیات دیگه خودشون فرمودند که مزدی نمیخوان، یه استثنایی قائل شدن که مزدی خواستن از مردم. ولی وقتی دقت بشه پیداست که این مزدی از سنخ مزدهایی که کسی برای کاری میخواد نیست. مزد معمولا نفعیست که از مزد دهنده به مزد گیرنده عائد میشه. کسی اجیر میشه، کاری انجام میده، اجرتی میگیره. اجرت پولیست که از جیب اجرت دهنده در میاد و تو جیب اجیر میره. حقیقت اجرت اینه. بالاخره باید نفعی باشد که از مزد دهنده عائد مزد گیرنده بشه. ولی اون چه در این دعای ذکر شده چنین نیست. یعنی این استثناء حقیقی نیست، استثنای ظاهری است و به خاطر اهمیتی که این موضوع داشته به صورت استثناء برای اجرت ذکر شده، برای اجر. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، کسی که میخواد راهی به سوی خدا اتخاذ کند، این مزد من. مزد من این است که کسانی راه به سوی خدا پیدا کنند. من این را مزد خودم میدونم. در اون آیه هم که میفرماد مودت فی القربان، این چیزی نبود که عائد شخص پیغمبر بشه. یعنی علیاذ بالله فکر کنیم که پیغمبر اکرم یه آدمی بود جاه طلب و میخواست که خودش محبوبیت داشته باشه در جامعه، بعد از خودش هم دوستان و نزدیکانش برای اونها یه فکری میکنه. بلا تشبیه مثلا سلاطینی که وقتی خودشون دیگه دوران حکومتشون سپری میشه فکر ولیعهدهاشون میکنند و بچگانشون که اونها هم در میان اجتماع مقامی داشته باشند. مسئله این نیست. مسئله این است که مودت در نزدیکان پیغمبر که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین باشند، این همون راه به سوی خداست. برای اینکه پیغمبر اکرم تأکید بفرماید که البته این هم از طرف خدا بوده، از ناحیه خود ایشون نبوده، که مردم حتما باید بعد از ایشون متوجه اهل بیت ایشون باشند و راه به سوی خدا را از اونها بیاموزند، این بوده که این مطلب اینجا ذکر شد. و میشه آیه دیگری را به عنوان شاهد این جمع ذکر کرد، آیه 47 از سوره سبع: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این اجری که من از شما خواستم یا اگر اجری از شما خواستم، این به نفع خودتونه، نه اجری سوای من. البته درباره این آیه دو جور تفسیر شده. یکی همین که عرض کردم، یعنی اون اجری که از شما خواستم مودت در قربا، این در واقع اجری برای خودم نیست، این هم مال شماست و سودش عاید خود شما میشه. وجه دیگری هم ذکر کردم که این عبارت معناش در واقع نفی الاجره. مثل اینه که میگه اگر پولی ازت خواستم بخشیدم به خودت، اگر من پولی از شما خواستم منو خودتون نمیخوام. در یه همچه مقامیست. برای اینکه دنبالش هم میفرماد این اجره لا علالله. این وجه هم بعضی ذکر کردم و به خاطر دارید که در دعای ندبه این سه تا آیه شریفه با هم ذکر شده و بر هم تطبیق شده به صورت بسیار جالبی، که با اینکه پیغمبر اجری نمیخواست اما اجرش را مودت در قربا قرار داد و فرمود که من اجر از شما نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا فکانوا هم السبیل الیک. مودت در قربا همون سبیلی است که گفت هر کس اتخاذ سبیل بخواد بکنه اجر بده. اون اجر همین مودت ذل قربا است، پس اونها سبیل الله هستند. به هر حال این هم یک ویژگی است که همه انبیا داشتند که رسالتشون را فقط به عنوان انجام وظیفه الهی ادا می‌کردن و نفع مادی در این کار منظور نداشتن. بحث های دیگه هم هست که در این جلسه نمی‌رسیم. صلی الله علیه و آله و سلم.